بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا عبد الخاص محمد. و ملاک و تقدم و تأخر به دهر اشتراک و مرتبت من مراتب الوجود الکلیه مع ما فوقها او ما دونها فی الفقه فی متن الاعیان مع توقفها العینی الا ما فوقها او توقف ما دونها علیها. فصل دوم در خصوص منات تدخلوه بود که خدمتون عرض کردیم مطالبو، تتمه بحث رو تطبیق نکردیم که انشالله بعدش تطبیق میکنه. و اما فصل ثالث فل معیه، خب تدخل حقوق بحث شد به انهایهی که شامل 8 قسم بود. معیت هم میتونه به تبع این تدخل حقوق مطرح بشه و معیت چی هست؟ فرمودن اشتراک و امرین فی معنا من غیر اختلاف بالکمال و نقص اللذینه هما اتقدم و تأخر. اشتراک امری در معنایی هست، در وصفی هست نسبت به اون مبدأ، یعنی هر دو تا مشترک هستن در اون مبدأ بدون اینکه اینها مختلف باشن در کمال و نقص، بدون اینکه مختلف باشن در تقدم و تأخر. نسبت به اون مبدأ اینها مشترک هستن، این میگن معیت. حالا حضرت علام میفرمایند که این معیت روی هر موضوعی نمیاد، یعنی ممکنه یک موضوعی از معیت و اون سبخ و لحوق خالی باشد، مانند مجرداتی که در نظر بگیریم نه سبخ و لحوق زمانی دارند و نه معیت زمانی با هم دارند. چرا؟ برای اینکه بحث سالبه به انتفاع موضوع هست، مجرداتی که اصلا درشون زمان مطرح نیست خب سبخ و لحوق زمانی هم با هم ندارند. وقتی سبخ و لحوق زمانی ندارند نمیتوانیم بگیم دو تا عقل، دو تا مجرد با هم معیت زمانی دارد. بنابراین این معیت و سبق و لحوق جایی میاد که این موضوع شأنیت اتصاف به اینها را داشته باشد. ممکن است که موضوع اصلا شأنیت اتصاف به اینها را نداشته باشد و متصف به هیچ کدام از این طرفین نشود. سلام علیکم. حضرت علام میفرمان این که ما بررسی میکنیم بین معیت و سبق و لحوق، میبینیم که یک رابطه وجودی و عدمی هست و از یک طرف هم میبینیم موضوع اگر شأنیت اتصاف به اینها را داشته باشد الا والعبود باید رابطه اینها رابطه عدم و ملکه باشد، که اون امر عدمی میشود معیت، یعنی تقدم و تأخر را ندارد، اون اختلاف در کمال و نقص را نسبت به مبدأ ندارد، این میشه یک امر عدمی. ولیکن اون سبق و لحوق میشود یک امر وجودی و موضوع هم باید شأنیت اتصاف به این طرفین را، شأنیت اتصاف به ملکه را داشته باشد. در صورت اگر دقت بکنین، چنانچه مرحوم سبزواری هم در تعلیقه اسفار جلد سوم صفحه 268 فرمایش کردند که نمی شود که اینها نسبتشون نسبت عدم و ملکه باشد. شما بل وجدان می یابید که معیت یک امر وجودی است، یعنی شما دو تا شیء و نسبت به یک مبدأ در نظر می گیرین اگر تقدم و تأخر نداشته باشد، یک امر وجودی می تونیم بگیم عارضه برای اینها هست. این عروضش هم عروض تحلیلیه دیگه، عروض خارجی نیست. یعنی معیت و سبق و لحوق از باب معقولات ثانیه فلسفی هستند که عروضشون در ذهن اتصافشون در عالم خارج هست، به یک وجود در عالم خارج موجود هستند. اساسا تمام اعراض اینجوری هستند، یعنی اگر بخوام به نگاه دقیق فلسفی نگاه بکنیم، حتی اون بیازی هم که در نظر میگیریم که در قول ابتدایی میگیم وجود فی نفسه لغیره دارد، در قول نهایی وجود فی غیره دارد که می شود محمول من صمیمه. دو تا چیز در عالم خارج نداریم، دو تا وجود فی نفسه، یکی که فی نفسه ل نفسه باشد، یکی فی نفسه ل غیره باشد. حتی اون اعراضی که ما جز معقولات بحث میکنیم اینها میشن جز معقولات ثانی فلسفی در قول نهایی. حالا اینجا که دیگه روشن هست که این معیت و این سبق و لحوق عروض تحلیلی بر اون موضوع دارن و هر دوتاشون هم امر وجودی هستند، ولیکن نباید خلق کرد که ما بگیم چون این تقدم و تأخر را ندارد بشود یک امر عدمی، ولی سبق و لحوق تقدم و تأخر را دارد. خود یک امر وجودی هست گرچه اون وضع وجودی را ندارد. بعضی حتی خلق کردن بین تصور تصدیق که میگفتن تصور تصدیق هم یک امر وجودی و یک امر عدمی هست. تصدیق گفتیم که باید که به شما اصلا تصور با اذعان رو میگن تصدیق، تصور همون تصور ساذج که بدون اذعان باشد. گفتن تصور امر عدمی هست، تصدیق امر وجودیه. در صورت خود تصور از یک حیث امر وجودی هست، اذعان را ندارد. اینجا هم همینجور معیت و سبق و لحوق هر دو امر وجودی هستند، ولیکن معیت یک وصف وجودی را ندارد به عنوان چی؟ تقدم و تأخر را. کمال و نقصی بین این دوتا امر نسبت به مبدا نیست. نمیتونیم بگیم چون این وصف را ندارد کلن موصوف هم یک امر عدمی باشد. بنابراین هم معیت یک امر وجودی هست و هم سبق و لحوق یک امر وجودی هست. حالا بگیم میخوایم بگیم رابطشون چی هست، بعضی گفتن رابطه تضاد دارند، ولی کن به نظر میرسه که رابطشون رابطه تضایف باشد که تعقل هر کدوم از اینها متوقف بر تعقل دیگری هم هست. یعنی شما زمانی معیت را تعقل میکنید که یک سبق و لحوقی را هم تعقل کرده باشید. دو تا امر رو نسبت به یک امر مشترک که کمال و نقص بردارد بهش میگیم سبق و لحوق، اگر کمال و نقص بر ندارد نسبت به اون مبدا بهش میگیم معیت. بنابراین معیت انسب هست که بگیم رابطشون رابطه تضایف هست، نه رابطه عدم و ملکه، یا اینکه بعضی گفتن رابطه تضاد هست. این از مطلب اول. حالا هر کدوم از این سبق و لحوق رو میایم در معیتش بحث میکنیم. مثلا معیت فررتبه، دو تا هم معیت فررتبه نسبت به هم داشته باشن. حالا در اون معیت فررتبه دو قسم بود، یا وضعی هستن و یا خدمت شما از بشه طبعی بود. وضعی مانند شما دو تا معموم و نسبت بگیریم نسبت به باب المسجد که هیچ تقدم و تأخری با هم نداشته باشند، بهشون میگن معیت به رتبه با هم دارن. یا اینکه دو تا نوع تحت یک جنس واحد در نظر بگیریم، مانند انسان و اسد تحت جنس حیوانیت که نسبت به این مبدع مفروض هیچ کمال و نقصی ندارن، معیت به رتبه دارن. یا اینکه دو تا جنس و نسبت به یک جنس قریب در نظر بگیریم، کیف محسوس و با کیف استعدادی، این دو تا معیت به رتبه دارن در سلسله اجناسیش، کدوم تقدم و تأخری نسبت به این جنس قریب خود ندارند. این در معیت به رتبه. معیت به شرف مانندشی، مانند دو تا شخص رو در نظر بگیریم که در یک فضیلت بر هم کمال و نقصی نداشته باشن، مثلا در فضیلت شجاعت اینها مساوی با هم باشن، بهشون میگیم معیت به شرف. حالا تو رزالت هم میتونیم در نظر بگیریم، نسبت به رزالت مثلا عمر و ابوبکر و عثمان هر کدومشون معیت به رزیلت نسبت به هم دارن، شاید بگیم عمر اسبق در رزالت. لعنت الله. معیت فی الزمان مانند چی؟ مانند دو تا حرکت عرضی که قائم به جوهر هستند. این جوهر که حرکت میکنه اعراض هم حرکت میکنند. دو تا زمان این حرکت عرضی معیت به زمان دارند. درست شد؟ حالا اینا دیگه خیلی اصلا چیزی نیست، فقط مثال داریم میزنیم. معیت به طبع مانند چی؟ مانند دو تا جزء متساوی نسبت به کل، اجزا نسبت به کل علت ناقصه هستن دیگه. این دو تا اجزا رو نسبت به کل بسنجیم میشود چی؟ معیت به طبع. بعد اومدن مثال زدن به ماده و صورت، در همین پاورقی نهایی هست، اشکال دارد که ماده و صورت گرچه علت ناقصه برای تحقق اون نوع هستند، ولیکن معیت به رتبه، معیت به طبع با هم ندارند. چرا؟ برای اینکه صورت شریک العله برای ماده هست، نمیتونیم بگیم اینها در یک سطح هستند نسبت به اون نوع. لذا مثال علامه دقیق هست که دو تا جزء و نسبت به کل در نظر بگیریم، اینها میتونیم بگیم معیت به طبع دارد نسبت به اون کل، و هر دوتا میشن جزء علت ناقصه نسبت به اون کل. معیت بالعلیه مانند چی؟ مانند علت واحدی رو در نظر بگیرید نسبت به دوتا معلولش، دوتا معلول نسبت به علت واحد، معیت بالعلیه با هم دارن. برعکسش آیا میتونیم مثال بزنیم؟ دوتا علت نسبت به یک معلول، دوتا علت نسبت به یک معلول، آیا میتونیم بگیم معیت بالعلیه با هم دارند؟ میگیم نه. چرا؟ برای اینکه دوتا علت به ماها و که متباین هستن ازشون معلول واحد صادر نمیشود. مثال قبلیشون این در نظر بگیریم که یه علت علت بسیط نباشد دیگه. اگر علت علت واحد بسیط باشد ازش معلول واحد بسیط صادر میشود. اون قاعده که گفتیم، گفتیم الواحد و لایستر و انها علل واحد. حالا میتونه علت ذل وجوه باشد، از هر وجهش یک معلولی صادر بشود. این دوتا معلول نسبت به این علت واحد میتونیم بگیم معیت بالعلیه با هم دارند. اینجور درست کنیم. حضرت علامه دیگه میگه که معیت بالحقیقت والمجاز و معیت بالحق هم مانند همین معیت بالعلیه هستند. براشون هم مثال نمیزنه. حالا ما مثال بزنیم دقیقا مشخص بشه. معیت بالحقیقت والمجاز مانند چی؟ حقیقت و مانند وجود الجسم در نظر بگیریم که وجود برای این حقیقی هست. اما نسبت به مجاز مانند ماهیت الجسم، حالی میخواد جسم جسم طبیعی باشد یک، و یکی جسم تعلیمی باشد. جسم تعلیمی و جسم طبیعی معیت بالحقیقت والمجاز نسبت به وجود الجسم دارن. وجود الجسم میشود حقیقت، ولی ماهیت الجسم طبیعی و ماهیت الجسم تعلیمی اینها معیت بالحقیقت والمجاز پیدا میکنن نسبت به چی؟ به وجود الجسم. یعنی بین این جسم تعلیمی و جسم جسم طبیعی و جسم تعلیمی نسبت به وجود الجسم هیچ سبق و لحوقی نیست. هر دوتاشون نسبت به اون وجود الجسم یکی هستن، نسبت به وجود الجسم هیچ کمال و نقصی با هم ندارند. گرچه جسم طبیعی جوهر است و جسم تعلیمی عرض است و این قائم به عرضه، ولی نسبت به وجود الجسم که در نظر میگیریم هر دوتا مجاز هستن نسبت به وجود الجسم. خب معیت بالحق و مانند چی در نظر بگیریم؟ معیت بالحق مانند معالیل ربطی نسبت به علت تامه، وجود السما و وجود الارض نسبت به باری تعالی، که اینها این وجود سما و وجود عرض معیت بالحق دارن نسبت به واجب تعالی. اینم مثالی که حضرت عبدالله نمیزنن. و معیت به دهر، معیت به دهر البته یک عبارتی علامه اینجا داره خیلی مهمه، آقایون هم متاسفانه خوب معنا نکردن اینجا رو. میگه ول معیت به دهر کما فی جزئین من اجزاء مرتبت من مراتب العین لو فرض فیها کسرتون. این لو فارزتی ها کثرتون آقایون خوب بنا نکردن توی تعلیق هاشون. حالا خیلی هم اشاره نمی کنیم که چی گفتن تا رد بکنیم، اما اون حق مطلب و خدمت رو میگه. حضرت الله میگه معیت به دهر رو شما زمانی میتونی بسنجی که فرض کثرت بکنی در عالم ماده، فرض کثرت بکنی در عالم ماده، مانند وجود الماء و وجود و تراب که در نظر بگیرین، بر فرض کثرتشون اینها معیت به ده دارن نسبت به عالم تجرد. هر دو به شما با هم معیت دارن، هیچ سبق و لحوق نسبت به هم دیگر ندارن نسبت به عالم تجرد. البته لوفر از هم کثرتون، اگر ما در عالم ماده کثرتی قائل بشیم، چرا؟ برای اینکه در عالم ماده قبلا گفتیم که کل نظام عالم مادی یک حقیقت واحد سیال هست، قافلتون واحد هست، ما اونو متکثر میبینیم. لذا کل نظام عالم مادی یک چیزه نسبت به عالم تجرد، دیگه با چیز دیگه نمیتونی در نظر بگیری تا اون با اون معیت به ده پیدا بکند نسبت به عالم تجرد. اصلا خیلی بلندی، ولی آقایون مثلا بیراه رفتن، گفتن این عبارت یعنی چی. ولو فرض فیها کثرتون، اگر ما قائل به کثرت در نظام عالم ماده باشیم، اگر یک حقیقت واحد باشد، کنارش عدلی نیست که این معیت به ده پیدا بکنه نسبت به عالم تجرد. یعنی شما وجود و سما و وجود الارض رو که در نظر میگیرین در عالم ماده نسبت به عالم تجرد معیت دارد، هیچ کمال و نقصی نسبت به تجرد با هم ندارد، هیچ سبق و لحوق با هم ندارد. به خلاف سبق و لحوق به ده، ما گفتیم عالم تجرد نسبت به عالم ماده، که خود ماده در وعاء وجود تجرد حاضر نیست. ولی اگر شما دو تا چیز مادی رو در نظر گرفتین نسبت به یک امر مجرد، ما میتونیم بگیم بین اینها معیت به ده هست نسبت به عالم تجرد. الفصل الرابع فی معنی القدم و الحدوث و اقسامها. خب وقتی که سبق و لحوق رو فهمیدیم، وارد بحث ثانی میشیم که در مورد قدم و حدوث هست. حضرت علامه اینجا خوب مطرح کردن مباحث رو، گرچه گفتیم توی اسفار از همون اول بحث قدم و حدوث رو مطرح کردن، بحثی منحاز به نحوه سبق و لحوق ما نداریم. ولی شما وقتی دقت میکنیم میبینیم بحث قدم و حدوث متفرع بر سبق و لحوق هست. حالا اول قدم و حدوث عرفی رو معنا میکنیم تا بعدش به قدم و حدوث فلسفی برسیم. قدم و حدوث عرفی این هست که شما وقتی دو تا شیء رو با هم در نظر میگیرین، اگر یک شیء زمان گذشتش بیشتر از زمان گذشته شیء دیگر باشد، زمان گذشته او بیشتر از زمان گذشته شیء دیگر باشد، اونی که زمانش بیشتر هست در ماضویت بهش میگیم قدیم، اون چیزی که اقل هست بهش میگیم حادث. مثل این که یک نفر 50 سال عمر کرده، یکی 40 سال عمر کرده، اون کسی که 50 سال عمر کرده 10 سال ماضویتش بیشتر از اون 40 سال هست در زمان گذشته. احسن، یعنی نسبت زمان گذشته اگر نسبت به ازل در نظر بگیریم، نسبت به ابد اصلا کاری نداریم، نسبت به ازل در نظر بگیریم. لازم میتونیم اینجور تعریف کنیم خدمت شما از بشه قدم و حدوث و عرفی رو. حالا قدم رو اینجور معرف کنیم: اطولیت و امتداد احد الوجودین من جانب الازل. اینو بنویسین، توی کتاب نیومده. اطولیت و امتداد احد الوجودین من جانب ازل، طولانی بودن امتداد یکی از دوتا وجود در جانب ازل، یعنی نسبت به گذشته، اینو بهش میگن قدیم. یعنی قدیم چیزی هست، حادث چیزیه که حالا حادث عرفی رو مسبوق به عدم هست در ظرف زمانی، یعنی نسبت به اون زمان ماضی شیء اخرى این مسبوق به عدم هست، مثل کسی که 40 سال عمر کرده مسبوخ به عدم هست در ظرف زمان اون 10 سال، تو اون 10 سال موجود نبوده بعدش موجود شده. این معنای عرفی چی هست؟ حادث هست. حالا بعدش اومدن تعمیم دادن فلاسفه در این معنای حادث که شما حالا حادث رو که نسبی میسنجی با یک امر قدیم، خودش رو به نحو مطلق بسنج. خود حادث میشه مسبوخ به عدم در ظرف زمان. اگر چیزی مسبوخ به عدم باشد در ظرف زمانی، یعنی زمانی باشد که او نباشد، بهش میگن حادث زمانی. قدیم چی هست؟ غیر و مسبوخ به عدم در ظرف زمان، یعنی تا زمان بوده اونم در اون زمان بوده است، بهش میگن قدیم زمان. از یک جهت اینجور تعمیم دادن فلاسفه که گفتن نسبی گیری شما در نظر نگیر حادث و با قدیم، خود حادث رو به نحو مطلق در نظر بگیر، فی نفسه در نظر بگیر، هر چیزی که مسبوق. و جهت دومش که تعمیم دادن، عرف فقط اون قدم و حدوث زمانی رو درک میکرد، ولی که ما میگیم قدم و حدوث ذاتی هم داریم، دهری هم داریم، بلحق هم داریم. هر چیزی که مسبوق به عدم باشد میشود حادث، هر چیزی که غیر مسبوق به عدم باشد بهش میگیم قدیم. حالا اگر مسبوق به عدم در ظرف زمان باشد میشود حادث زمانی، مسبوق به عدم در مرتبه ذات باشد میشه حادث زمانی، حادث ذاتی که همون حادث بالعلی هم بهش میگه. پس اون چیزی که متعمیم دادیم، یکی این که شما به نحو مطلق در نظر بگیرید نه به نحو نسبی، و دوم این که این فقط حدوث و قدم در زمان نیست، بلکه در انحاء دیگر هم میتواند مطرح بشه. و اما ما از انحایی که در سبق الحقوق داشتیم 4 حدوث و قدم و فلاسفه مطرح میکنند. حدوث و قدم خدمت شما از بشه زمانی، حدوث و قدم ذاتی، حدوث و قدم دهری و حدوث و قدم بالحق. در انحاء دیگه مطرح نکردن آقای. خب حالا یه سوالی که میتونه مطرح بشه، گرچه نهایی و دیگه حواشی به این مطلب نپرداختن، آیا ما میتونیم حدوث و قدم رو در معانی دیگر سبق الحقوق جاری بدانیم؟ یا اساسا اونجا جاری نمی شود، یا اینکه جاری می شود ولی کن بلا فائده هست، فائده ای برای ما ندارد؟ در جواب عرض می کنیم که این قدم و حدوث رو در انحاء سبق الحقوق می تونیم مطرح بکنیم. یعنی ما 9 حدوث و قدم داشته باشیم، گرچه بعضیشون خیلی کاربرد و استفاده ای ندارند، ولی کن اینا رو باید بهشون بپردازیم تا ذهنتون دقیقا معنا بگیره. از همون اول شروع کنیم. ما سبق الحقوق به رتبه داشتیم، آیا میتونیم حدوث و قدم به رتبه داشته باشیم؟ حدوث به رتبه یعنی چی؟ یعنی مسبوق به عدم باشد نسبت به اون مبدأ مفروض، درسته؟ مسبوق به عدم باشد نسبت به اون مبدأ مفروض. خب امام ما میتونیم بگیم حادث به رتبه هست نسبت به محراب، اون زمانی اصلا نبود در مسجد، نسبت به اون مبدأ مفروض هم سنجیده نمیشد، درسته؟ بهش میگیم حادث به رتبه. آیا قدیم به رتبه هم داریم که غیر مسبوق باشد به عدم نسبت به اون مبدأ مفروض؟ بله میتوانیم داشته باشیم، مانند ستون مسجد نسبت به محراب مسجد، البته با فرض این که اول ستون مسجد رو بسازن. دقت میکنید؟ چون اگر محراب اول بسازن بعدش ستون رو بسازن، این مسبوق به عدم میشود نسبت به اون مبدأ مفروض. ولی کن شما میتونید در نظر بگیرید که این قدم به رتبه بشود. داریم مثال میزنیم به قدر پیچیدگی ذهن شما، میشه مطرح بشه گرچه فایده ای ندارد. این از حدوث و قدم بود. حدوث و قدم به شرف آیه داریم؟ این شاید مفید باشه برای ما توی بحثان به حدفت. حدوث به شرف یعنی چی؟ مسبوق به عدم باشد نسبت به یک فضیلت. بله، زید نسبت به شجاعت. حالا قدم به شرف داریم؟ بله داریم. یعنی غیر مسبوق باشد به عدم نسبت به یک فضیلتی، همواره اون فضیلت داره باشد، مانند معصوم. تنها کسی که قدم به شرف دارد نسبت به فضائل معصوم علیه السلام. بذار اینجا فایده پیدا میکنه، بحث معرفتی میشه. ما همه حاضر به شرف نسبت به فضائل هستیم، ولیکن معصوم قدم به شرف نسبت به فضائل دارد. نمیشود که مسبوق به عدم باشد نسبت به یک فضیلت، اون فضائل رو دارد، همواره هم دارد. بذار اینجا ما میتونیم حدوث قدم به شرف رو مطرح کنیم و اتفاقا توی بحثای اخلاقی ما هم تأثیر گذارد. حدوث و قدم به طبع آیه داریم که نسبت به علت ناقصه در نظر بگیریم. حدوث و قدم ذاتی داریم نسبت به علت تامه. قدم و حدوث نسبت به علت ناقصه داریم یا نداریم؟ بله داریم. حدوث به طبع مانند چی؟ یعنی مسبوق به عدم باشد در همون مرتبه ذات خود دیگه، مانند همون علت تامه هست، مانند همه این معالی که در مرتبه ذات خود مسبوق به عدم هستند. لذا باید اون علت ناقصه اینها را حال ایجاد بکند، البته به زمائم علل دیگر. اما خوب دقت بکنید، یکم اینجا کار ریزی داریم با ذهن شما، فرار نکنید نظر. قدم به طبع آیا داریم یا نه؟ یعنی غیر مسبوق باشد به عدم در ظرف ذات خودش، در مرتبه ذات خودش نداریم، محال داشته باشیم. قدم ذاتی داریم مانند واجب الوجود که علت تامه‌ای هست که در مرتبه ذات هم مسبوق به عدم نیست. ولی شما علت ناقصه‌ای نمیتونین در نظر بگیرین که مسبوق غیر مسبوق به عدم باشد، چون علت ناقصه اصلا درش فرض شده که دیگه مسبوق به عدم هست. مگر یه چیزو بگیم، مانند این که آقایون میگن که واجب الوجود نسبت به اون عقل اول علت تامه هست، نسبت به معالید دیگر علت ناقصه هست. اگر اینجور در نظر بگیریم، خود واجب الوجود میتواند قدم به طب پیدا بکند. قدم به طب یعنی علاوه بر این که قدم ذاتی دارد که علت تامه هست، قدم به طب هم پیدا بکند که غیر مسبوق بشود به عدم در مرتبه ذات. خداوند همیشه اون وجود را داشته، ولی علت ناقصه هست نسبت به معالید دیگر. سطحی بخواییم حرف بزنیم، گرچه آقایون هم اینجور میگن، یعنی میگن که واجب الوجود نسبت به عقل اول علت تامه است، ولی که نسبت به عقل ثانی علت ناقصه است. خب توی بحث به تجوهر مطرح بکنیم، آیا حادث به تجوهر داریم؟ حادث به تجوهر رو معنا بکنیم یعنی چی؟ مسبوق به عدم باشد در تقرر ماهوی، درسته؟ بله داریم. مانند ذات نسبت به ذاتیات، ذات مسبوق به عدم هست در تقرر ماهوی. تا ذاتیات فهم نشود ذات فهم نمیشود، لذا میشه چی؟ حادث به تجاهر. خب حالا این مثال رو بزنیم، آیا قدم به تجاهر داریم؟ مسبوق به غیر مسبوق به عدم در تقرر ماهوی، بله داریم. مانند مقولت الاضافه، مقولت الاضافه، ابوت و بنوت هیچ کدوم مسبوق به عدم در تقرر ماهوی نیستن، اتفاقا با هم معیت دارن، نسبت به هم سنجیده بشن. ذات نسبت به ذاتیات وقتی میسنجیم میبینیم حادثه به تجاور هست، ولیکن ابوت و بنوت نسبت به همدیگر هیچ کدوم مسبوق به عدم نیستند. نسبت به هم قدم به تجاوز دارند. چرا؟ برای اینکه تعقل هر کدوم از اینها متوقف بر تعقل دیگری هست و معیت بینشون و دورم پیش نمیاد. گفتیم اون دورش هم دور معیه، دور معیه هم محال نیست. بنابراین ما میتونیم یک قدم به تجوهر هم داشته باشیم در مخولت الاضافه. بحثا یکم چی میشه آقایون اصلا اینا رو مطرح نکردن، چرا همین رو میگه یکم پتفور میگیره. حادث بالحقیقت والمجاز، آیا داریم یا نه؟ حادث بالحقیقت والمجاز یعنی چی؟ این توی بحثا ادبیات به درد ما میخوره، توی بحثای نحو و اینا، یعنی مسبوق بعدم باشد نسبت به معنای حقیقی. اولش معناش حقیقی نباشد، بعدش حقیقی شود. مانند چی؟ مانند مجاز مشهور، مجاز مشهوری که بعدن تبدیل به چی میشود؟ حقیقت میشود. یا اینکه وضع تعینی، وضع یا تعینی هست یا تعینی، در اون لحظه اولی که استعمال می شود مجازی استعمال می شود تا تعین در معنای حقیقی پیدا بکنند. این بهش میگیم چی؟ حادث بالحقیقت ول مجاز، که اول مجازی بوده بعدا تبدیل به حقیقت شده. اما آیا قدم بالحقیقت ول مجاز داریم که غیر مسبوق به عدم باشد نسبت به حقیقت، همواره حقیقت باشد؟ بله دیگه، وضع تعینی که واضح از همون اول وضعی را شکل میدهد، این میشود قدم بالحقیقت ول مجاز. البته اینا نسبت به حقیقت در نظر گرفتین، شما نسبت به مجاز هم میتونین در نظر بگیرین، یعنی اول حقیقت باشه بعدش مجاز شده باشه، میشود؟ چرا بعضا میشود؟ مثلا لفظ منقول بشود، اول حقیقت بوده منقول بشود، مرتجل بشود، اینا رو میتونیم فرض بکنیم. اینا توی بحثای ادبیات و توی بحثای منطق به درد ما خواهد خورد، این حدوث و قدم بالحقیقت اول منطق. حالا تو همه این انهایی که داشتیم، اون چیزهایی که آقایون بحث میکنن حدوث و قدم بالعلیه هست، که حدوث و قدم ذاتی بهش میگن، حدوث و قدم بالدر، حدوث و قدم بالحق و حدوث و قدم بالزمان. و اما تطبیق مقال، و ملاک و تقدم و تأخر به دهر، بحثای سابق ما بود که قبلا گفتیم دیگه، منات سبق و لحوق رو بحث میکردیم، که منات سبق و لحوق در دهر چی بود؟ وعاء الوجود. حال اینجا با یک عبارت دیگه میگم، و ملاک و تقدم و تأخر به دهر اشتراک و مرتبت من مراتب الوجود الکلیه، این کلی هم کلی مفهومی نیست، کلی وجودیه به معنای سعه وجودی، مراتب وجود کلی مع ما فوقها او ما دونها فی الوقوع فی متن الاعیان. اگر مراتب وجود کلی را حالا نسبت به ما فوق و ما دونشون در متن الاعیان بسنجیم، یعنی ما دون و نسبت به ما فوق میسنجیم، میبینیم ما دون در وعاء ما فوق موجود نیست، لذا بهش میگیم چی؟ لحوق به دهر دارد. اون وعاء الوجود بنویسین دیگه، کافی هست. مع توقف هل عینی الا ما فوقها، توقف عینی بر ما فوقش دارد، او توقف ما دونها علیها، یا اینکه مادونش توقف بر او دارد، به حیث لا یجامع احدهما الاخر. دقت بکنین، این احدهما زیرش بنویسین اللاحق، الاخر بنویسین السابق، جمع نمی شود لاحق با سابق، لا اکثر، اگر نه سابق با لاحق جمع می شود. مادیات در وعاء مجردات حضور ندارند، ولیکن مجردات در وعاء مادیات به نحو رقیقت حضور دارند. هو داخل فی الاشیاء لا به ممازجه، این که میگن جمع نمیشوند یک طرفی ها، مانند زمان نیست که دو طرفی باشه، که جزء سابق و لاحقشون هیچ کدوم با هم جمع نمیشود. یوم و قد هیچ کدوم، نه یوم با قد جمع میشود و نه قد با یوم. ولی کن در سبق و لحوق به در فقط سابق با لاحق، ببخشید لاحق با سابق جمع نمی شود. یعنی این لاحقی که ماده باشد در وعاء سابق که مجرد باشد جمع نمی شود، برعکسش نیست. اساسا این لاحق رقیقه سابق است و تمام وعاء این لاحق را سابق پر کرده است به نحو رقیقت. چرا؟ برای اینکه معلول اصلا رقیقه علته. اینا رو دقت بکنید. لکون عدم المتوقف مأخوذن فی مرتبت المتوقف علی. برای اینکه اون متوقف که لاحق باشد، یعنی نظام عالم ماده، عدم المتوقف مأخوذ نشده، این متوقف در مرتبه المتوقف علی که سابق باشد و عالم تجرد در نظر بگیریم، که تقدم عالم المفارقات العقلیه علا عالم المثال. این تقدمشی میشه؟ تقدم به دهر یا تقدم به سرمت؟ دقت بکنید، تقدم عالم المفارقات العقلیه علا عالم المثال به سرمت میشه نسبت به آقایون، چون میگفتن دوتا مجرد با هم در نظر بگیرین میشد به سرمت، ولی که بنابر قول حق ما گفتیم سرمت فقط وعاء وجود واجب وجود خواهد بود، حالا با ممشایی اینها می شود همون به سرمت. و تقدم عالم المثال علا عالم الماده، این سبقشیه سبق به در خواهد شد. و ملاک و تقدم و تأخر بالحقیقت اشتراکهما فی ثبوت الاعم، ثبوت اعمی در نظر بگیریم، اعم از اینکه این اسناد مجازی باشد یا اسناد حقیقی باشد، یک ثبوت عام اعم. دقت بکنید، بنابراین ما میتونیم بگیم موضوع فلسفه نه اینکه وجود باشد، اگر وجود باشد کل ماهیت که اسنادش بالعرضه باید از محل بحثای فلسفی خارج باشد. میگه این که بگیم اون وجودی که بحث میکنیم ثبوت عامه، چنانچه اینجا داریم میگیم ثبوت عامی که هم شامل ماهیت بشود هم شامل وجود، اما شامل ماهیت میشود بالعرضه والمجاز نسبت به وجود بالحقیقه باشد. اگر بخوایم بحثای ماهیت رو توی بحثای فلسفی دخیل بدانیم باید بگیم آقا فلسفه در مورد ثبوت عام بحث میکند نه در مورد وجود به ماه و وجود. اگر اینجور باشد تمام بحثای ماهیت میشود بحثای استطرادی. و ملاک و تقدم و تأخر بالحقیقه اشتراکهما فی ثبوت الاعم، ثبوت اعمی که اعم از من الحقیقی و المجازی، وللمتقدم الحقیقه وللمتقدم الحقیقه وللمتأخر المجاز. اون چیزی که متأخر میشود مجازی اسنادش به الارض و المجاز میشود، اون چیزی که متقدم است اسنادش میشود حقیقی. مانند چی؟ که تقدم الوجود علی الماهیه به اصالته. وقتی میگیم الوجود موجودون اسناد به ذاته، ولی وقتی میگیم الماهیت موجودون اسناد به الارضه. لذا ماهیت لحوق بالحقیقت و المجاز پیدا میکند نسبت به وجود. و ملاک و تقدم و تأخر بالحق اشتراکهما فی الوجود الاعم، وجود اعم از استقلالی و ربطی، که نسبت به علت استقلالی و نسبت به معالیل ربطی بشود. فی الوجود الاعم من المستقل و رابط و تقدم وجود الاعم بالاستقلال و تأخر وجود المعلول به کونهی رابطن. حتی صدر شیرازی بعضی وقتا رابط هم نمیگه، میگه ربطی. ربطی هم نمیگه، میگه ربط. خیلی مهمه ها، رابط میگیم چون بعضیا مشتق و درش قائل به ترکبن. وقتی قائل به ترکب باشن یعنی یه ذاتی هست درش، یک حدثی، ذاتون ثبت له الحدث، در صورتی معلول ذاتون ثبت له ربط نیست، عینه ربطه. ولی اگر بسیط بدونین مشکل نداره، ما بگیم رابط، چون فقط تنها چیزی که دلالت میکنه بر همون حدث داره دلالت میکنه. ربطی هم نمیتونی بگی، ربطی با یا نسبت یعنی خودش ربط نیست، منصوبه به ربطه، یعنی دوباره ذاتون ثبت الله و ربط بشود. معلول وجود و ربط، بلکه بالاتر که خدمتون عرض کردیم ربط الوجوده، خودش هم وجود ربط نیست. چون اگه بگی وجود ربطه یعنی وجود دارد، ولی که معلول حتی وجود هم ندارد، تمامش نمود حضرت حقه. لذا میشه ربط الوجود، ربط هست نسبت به واجب الوجود. اینا رو دقت بکنید. الفصل الثالث فی المعیه و هی اشتراک و امرین، این زیرش خط بکشید. چرا میگم زیرش خط بکشید؟ چون وقتی میگی معیت اشتراک دو تا امر هست نسبت به یک مبدعی بدون اختلاف در کمال و نقص، فهوای این کلام این هست که این معیت امر وجودی دیگه، امر عدمی نیست. خودتون اول میگین مشترک هست در مبدأ، ولی چون اون سبق لحوق را ندارد، یعنی در وصف یک امر عدمی، نه اینکه خودش هم یک امر عدمی باشه. و هیه این معیت چی هست؟ اشتراک و امرین فی معنا، یعنی در وصفی در مبدأی که من غیر اختلاف بالکمال و نقص، که اون کمال و نقصی باشن، اللذینه هما التقدم و تأخر، اختلافی در تقدم و تأخر نسبت به اون مبدأ نداشته باشن، بهش میگن معیت. لکن لیس کل امرین ارتفع عنهما نوع من تقدم و تأخر معین فی ذلک النوع. گاهن میشود که یک نوعی متصف به هیچ کدوم از اینها نیست، باید اون موضوع و نوع شأنیت اتصافی به اینها را داشته باشد. فل جواهر العقلیه لیس بینهما تقدم و تأخر به زمان، در جواهر عقلیه سبق لحوق به زمان نیست، ولا معیت به زمان، وقتی سبق لحوق نیست معیت به زمان هم با هم ندارن. فل معان زمانن، اون چیزهایی که بخوان معیت به زمان داشته باشن، یجب ان یکونا زمانیین من شأنهما التقدم و تأخر زمانیان، باید شأنیت اتصاف به سبق لحوق زمانی را داشته باشند تا ما بگیم اینها معیت زمانی دارند، اگر اون سبق لحوق را نداشته باشند. فاذا اشترکا فی معنا زمانی من غیر تقدم و تأخر فیه فهما المعان فی، پس اگر مشترک باشند در اون معنای زمانی بدون تقدم و تأخر زمانی، میگیم اینها معیت زمانی دارند. بنابراین مجردات نه سبق لحوق به زمان با هم دارن و نه معیت به زمان، بلکه نه حادث زمانی هستن و نه قدیم زمانی. خیلی جاهایی که میگیم مثلا مجردات قدیمن، قدیم و معنای قدیم زمانی در نظر میگیم، دستون اصلا زمان ندارن. میتونیم بگیم قدیم، حالا ظرف وجودشون که زمان نیست، دهره، که انه بگیم قدیم دهری هستن. اون قدیم دهری هم نمیشود، چون وقتی قدیم دهری میگیم یعنی در نسبت به مافوقش در واقع وجود، مافوق آیا موجود هست یا نیست، یه اصطلاح دیگه باید ایجاد بکنیم که خود واقع وجود مجرداتو که دهر بگیریم، مثلا بگیم نسبت به این دهر اینها قدیم هستن نسبت به خودشون، نه نسبت به مافوقشون. دقت میکنیم؟ و به ذالک یظهر ان تقابل المعیه مع تقدم و تأخر تقابل العدم و ملکه، جای تأمل داره. فالمعیتو دوباره حضرت علامه میفهمن، فالمعیتو اشتراک و امرین، خب یعنی معنای وجودی داره وقتی مشترک باشه دیگه، اشتراک و امرین فی معنا من غیر اختلاف به تقدم و تأخر، والحال ان من شأنهما التقدم و تأخر فی ذلک المعنا، باید شأنیت اتصاف به اون سبق لحوق را هم داشته باشد. از یک طرف هم این معیت امر عدمی هست، بنابراین فتقدم و تأخر من الملکات و المعیت و عدمیتون. حالا هر کدوم از اینها رو مثال میزنه. معیت به رتبه مانند چی؟ فالمعیت به رتبه که معیت المعمومین الواقفین خلف الامام به نسبت الى المبدع المفروض فی المسجد فی رتبت الحسیه، نسبت به اون باب المسجد در نظر بگیریم، یا نسبت به محراب، این دوتا معموم معیت سر رتبه دارن، یا اینکه در سلسله اجناس، خوب دقت بکنید، و کمعیت نوعین بالاش بنویسین مانند انسان و اسد، او جنسین مانند کیف محسوس کیف نفسانی تحت جنسن، تمام شده عبارت. اون عبارت بعضی وقتا آقا اشکالات اینجا پیش اومده، تا اینجا یک ویرگول بزنین بقیه عبارت رو بخونین. کمعیت نوعین او جنسن تحت جنسن، اینها معیت فر رتبه پیدا میکنن. حالا در چی؟ فل انواع و الاجناس المترتبت به نسبت النوع و الجنس. این به نسبه هم متعلق به المترتبه هست، نه متعلق به معیت. حالا اینا رو بعدش دقت بکنیم دیگه. یعنی این نوع و جنس تحت جنسی باشن در انواع و اجناسی که مترتبند، یعنی در سلسله اجناس. حالا این ترتب به نسبت نوع باشد که بشود متنازله، یعنی این سلسله طولیه بشود متنازله نسبت به نوع، یا این که نسبت به جنس باشد که سلسله طولیه بشود متصاعده. خب معیت فی شرف یعنی چی؟ والمعیت فی شرف که شجاعین متساویین فی الملکه، مثلا در شجاعت هر دوتا اینها مساوی هستند. والمعیت فی زمان که حرکتین واقعتین فی زمان واحد به عینهی. این در کجا صورت میگیره؟ دوتا حرکت عرضی رو نسبت به یک جوهر در نظر بگیریم، دوتا حرکت عرضی نسبت به جوهر. ولا تحقق معیت و بین اجزاء زمان نفسهی، بین اجزاء زمان ما هرگز نمیتونیم معیت داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه اونجا سبق لحوقشون به ذات دیگه. حیث لا یخلو جز آن من هم من تقدم و تأخر. والمعیت و بتر کل جز این المتصاویین به نسبت علل کل، نه ماده و صورت نسبت به نوع. والمعیت بالعلیه که معلولی علت واحدت تامت، دوتا معلول نسبت به علت واحد، اینها معیت بالعلیه پیدا می کنن. ولا تحقق معیت بین علتین تامتین، دوتا علت تامه نمی توانن معیت بالعلیه پیدا بکنن نسبت به معلول واحد. حیث لا تجتمع آن علی معلول واحد. والحال فی المعیه بالحقیقت والمجاز و فی المعیت بالحق کلحال فی المعیت بالعلیه، که مثالاشون هم زدیم از بیرون. والمعیت بالدهر کما فی جزئین من اجزاء مرتبت من مراتب العین لو فرض فیها کثرتون، اینم توضیح دادیم اگر فرض بر کثرت عالم ماده بگذاریم. الفصل و ساده تمام کنیم دیگه، اینو نیاز به معنام نداره. فی معنی القدم و الحدوث و اقسامه ما اذا کان الماضی من زمان وجود شیئن اکثر مما مضا من وجود شیئن آخر، مانند چی؟ که زید مثلا یمزی من عمرهی خمسون و قد مضا من عمرم اربعون سمیل اکثر زمانن اندل آمه قدیمن و الاقل زمانن حادثن و المتحصل من ان القديم هو الذي كان له وجود في زمان لم يكن الحادث موجودا فيه بعده، اي ان الحادث مسبوق الوجود بالعدم في زمان كان القديم فيه موجودا. نسبی در نظر بگیریم ها، این معنای عرفی باشد. به خلاف القديم که دیگه مسبوق به عدم در ظرف زمان نسبت به حادث نیست. و هازان المعنیان المتحصلان اذا امما تعمیمشون بدین و اخذا حقیقیین، یعنی نسبی دیگه در نظر نگیریم، خود حادث و فی نفسه در نظر بگیریم، قدیم و فی نفسه در نظر بگیریم. کانا من الاعراض ذاتیه للموجود من حیث هو موجود، این اعراض هم اعراض تحلیلی هست، اعراض خارجی نیست، که بشه باید معقول ثانیه فلسفی. فانقسم الموجود المطلق الیهما به این حادث قدیم و صار البحث عنهما بحثا فلسفیا. فالموجود ينقسم الى قدیم و حادث و القدیم ما لیس بمسبوق الوجود بالعدم، چیزی که مسبوق به عدم نباشد، حالا یا در ظرف زمان یا در مرتبه ذات یا در وعاء وجود مافوق الى آخر. و الحادث ما کان مسبوق الوجود بالعدم و الذي يصح ان يؤخذ في تعريف الحدوث والقدم من معنى الصرف وانواعه المذكوره اربعه، میگه اون چیزی که صحیحه از حدوث و قدم در معانی سبق الوقوع بگیریم چهار تایه، در صورت اینطور نیست، در همه شون صحیحه، ولی بعضیاشون بلا فائده هست، بعضیاشون هم با فائده هست، هم در علوم اخلاق و هم در علوم ادبیات. هیه از سبق الزمانی و سبق العلی و سبق الدهری و سبق البلحق، ما اینا میتونیم حدوث و قدم برایشون در نظر بگیریم. فاقسام القدم و الحدوث اربعتون، القدم و الحدوث زمانیان و القدم و الحدوث العلیان و هو المعروف به ذاتیین، و القدم و الحدوث بالحق، و القدم و الحدوث دهریان، و نبحث عن کل منهما تفصیلا. و صلی الله علیه و سلم.